استفاده از همون امکانات میخواد دست و بال دوستان خودش و یاران خودش رو باز کنه و دیدیم که کرد. حالا بعد بهتون خواهم گفت که در این جنگ سیاسی امام رضا غالب شد و مأمون شکست خورد. هر دوی اینا اهداف سیاسی رو تعقیب میکردن، اما در مجموع امام رضا پیروز شد و او مغلوب. یعنی تهیه و تقسیم امکانات میان عناصر انقلابی و زبده. دوم، برای علی بن موسی رضا به حسب عادی امکان پذیر نبود که به مناطقی که شیعیان او هستند از مدینه تا خراسان سرکشی بکنه. چنین چیزی اصلا امکان نداشت. این یک امکان طبیعی برای علی بن موسی رضا بود که می توانست با این حرکت بره از نزدیک با یارانش، با دوستانش، با شیعیان خودش تماس بگیره و اونها رو تقویت کنه و به اونها روحیه بده و اونها رو در مقابل حرکت بنی عباس به مقاومت و سرسختی بیشتری تشویق کنه و فکر خودش رو به اونها برسونه. این کاری بود که امروز حالا با یه تلویزیون مثلا آدم حرف میزنه اقصا نقاط دنیا ممکنه بشه، اما اون روز که امام میخواد حرف بزنه و وسیله تبلیغ نداره و با چه اسرتی تبلیغات امام انجام میگیره، این فرصت که بتونه خودش بره رویاروی با مردم، با توده مردم حرف بزنه، از چهار دیواری مدینه خارج بشه، این خیلی فرصت بزرگیه. این دو سالسن به مردم مدینه که امروز به دوری او دچار خواهند شد یک چیزی بده که بالقوه مثل وجود خود اوست، یک انگیزه، یک عقده، یک فکر برانگیزاننده به اونا بده. با او این است که به اونا بگه که امامشون رو مأمون عباسی به زور از اینجا برداشت بود. این احساس مظلومیت رو در مردم مدینه به وجود بیاره. میدونید وقتی که شخصیت مورد علاقه مردم تو مردمه، خب رو مردم کار میکنه. وقتی او رو برمیدارن میکنن، میبرنش، زندانش میکنن، تبدیلش میکنن، خود او نیست که رو مردم کار کنه، اما یاد او، داغ او مردم رو میانگیزه. به همین دلیله که شهادت ها این همه اثر داره و زندان ها و تبعید ها در دوران طاغوت اون همه اثر داره که در مردم در مدینه این انگیزه رو به وجود میاره. چهارم، این حرف رو که ممکنه کسانی بگن که خب ای آل علی، شما که انقدر میگید حق ما قصد شد، حق ما قصد شد، بسیار خوب، مأمون عباسی داشت حق شما رو به شما میداد، شما خودتون عرضه گرفتنش نداری، خب میرفتید میگرفتید، چرا نگرفتی آقا؟ این حرفی بود که اون روزم زده میشد، تا امروزم زده میشد. میگفتن آقا آل علی امکان اینه نداشتن، اصلا قدرت این که بتونن اداره حکومت بکنن نداشتن. مأمون عباسی مرد مؤمن خالص بیریا آمد حکومت داد به اینا، نتونستن بگیرن، نتونستن اداره کنن. گفتن ما زاهدیم، ما از دنیا بیزاریم. آقا چرا دروغ میگید؟ این حرف رو هم اون روز میگفتن هم بعدها میگفتن. علی بن موسی رضا جلو این حرف رو گرفت، رفت تا ثابت کنه که نه، مأمون عباسی حق آل علی را نمیدهد، دغل میکنه، کلک میزنه، ریاکاری میکنه. برای علی بن موسی رضا در مدینه این فرصت هرگز به وجود نمیامد که دستگاه های فکری و فرهنگی دروغگو و رسوا رو افشا کنه، برای خاطر اینکه در بغداد و در خراسان اطراف مأمون و در کوفه و در سراسر کشورهای اسلامی یه عده کسانی بودن به نام مفسر قرآن، به نام حامل حدیث، به نام عالم، که اینها از علم اسلامی هیچ بهره ای نداشتن و به مردم فکر و فرهنگ اسلامی میفروختن، البته نوع تقلبیش رو، و محکم کننده و استوار کننده پایه های حکومت بنی عباس هم اینا بودن. اینا در دوران علی بن موسی علیه السلام زیاد بودن. حضرت که میرفت به خراسان پیش مأمون، این فرصت برای حضرت پیش میامد که جمع اینها رو افشا کنه، با اینها بحث کنه و اینها رو افشا کنه، اینها رو رسوا کنه، ثابت کنه که اینها بی بهره از فکر و فرهنگ اسلامی هست. این هم پنج. و از این قبیل اگه بخوام بشمرم مصالح و اون عملکردهای این کار علی بن موسی رضا رو، زیاد میشه، 10 تا 12 تا مصلحت از همین قبیل وجود داشت در جنبندی علی بن موسی رضا.
خب جناب دکتر میرحسینی عزیز، پیرامون اونچه که طرح شد و جناب استاد طبسی هم توضیحاتی رو فرمودند حسابی فکر میکنم ناگفته هایی دارید. خواهش میکنم به اجمال بفرمایید که با طرح پرسش دیگری انشالله بحث رو ادامه بدید.
بنده دو تا تکمیله دارم بر صحبت های آقای دکتر مروجی. خب اشاره آمد که مأمون روی کردش رو نسبت علی ابن مسرضا تغییر داد. بنده یک کتابی رو از آقای مستشرقی به نام دیمیتری گوتاس، کتابی رو نوشته که به فارسی هم ترجمه شده به نام فرهنگ یونانی فکر عربی. تو این کتاب اشاره شده که از اواسط حکومت هارون الرشید به بعد یه حالت رواداری مذهبی و یه نوع آزادی اندیشی در تفکرات حکومتی بنی عباس رخ داد. چون ما میدونیم قبل از این دوران حکومت عباسی بناش رو بر خشونت و سرکوب مذاهب مختلف بنا نهاده بود. گزارشی رو آیه دیمیتری گوتاس بهش اشاره میکنه که یحیی بن خالد برمکی میاد پیش خلیفه یعنی هارون الرشید، عرضه میداره که این علی ابن مسرضاست که پا پیش گذاشته و ادعای رهبری میکنه و چگونه ممکن است در یک حکومت، در یک مملکت، در یک قلمرو دو نفر ادعای حکومت بکنه. که خیلی جالبه اینجا هارون بر اساس اون تغییر ایدئولوژیکی که درش روی میده اشاره میکنه که آنچه بر سر پدرش آوردیم برای ما کافی است، که این در چندین منابع تاریخی حتی ذکر شده. نکته دومی که من میخوام بهش اشاره کنم، چون صحبت از مناظرات شد، من میخوام به دو تا نمود از این مناظرات اشاره کنم. محمد ابن جعفر فرزند امام صادق هست به نام دیباچ که تا زمان حضرت رضا علیه السلام هم زندگی میکرد. ایشون در مرو وقت مناظرات حضرت رضا رو میبینه، به وزیر مأمون اشاره میکنه که من خیلی تعجب کردم که اینقدر علی ابن مسرضا در مناظرات متبحر هست، و اشاره میکنه که من تا کنون او را با هیچ عالمی در مناظره ندیده بودم. اما باید این جمله رو اینطوری تفسیر کنیم که در مدینه امکان گفتگو با ارباب مذاهب دیگه وجود نداشت، اما خروج حضرت رضا از حجاز و آمدن ایشان به مدینه و خصوصا شهر مرو که ما میدونیم یه بافرزونی بود، یه منطقه حائلی بود که بسیاری از مذاهب مختلف
اصلا بحث تضارب آرا
مطرح هست. نکته دومی که این نمود این مناظرات رو میتونیم به نحو پررنگی ببینیم، سه اثر از اصحاب امام رضا علیه السلام هست که در باب مناظرات امام نگاشتن. بله. ما اینو خیلی کمتر در مورد شخصیت و سیره زندگانی ائمه دیگه میبینیم. یک اثر از حسن بن محمد بن سهل نوفلی است به نام مجالس و رضا مع اهل الادیان. اثر دیگری به همین نام از حسین بن محمد بن فضل داریم که هر دو اینها در کتاب فهرست رجال نجاشی ذکر شده، و اثر سوم به نام مناظرات و علی ابن مسرضا عبدالعزیز ابن یحیای جلودی که نشون میده که انقدر پررنگ بوده این گفتمان مذهبی و مناظرات بین الادیانی که ناچار شدن اصحاب حضرت بیان و این مناظرات رو در قالب اثرهایی به رشته تحریر در بیارن.
بله، درود بسیار بر شما، سپاسگزارم از توضیحات مفیدتون. جناب استاد طبسی عزیز، من حالا قصد دارم که بحث رو ادامه بدم، سرشاخه دیگری ورود بکنم، اما کنجکاو هستم بدانم که در ارتباط با اونچه که جناب دکتر میر حسینی فرمودن، حضرت عالی آیا دیدگاه مشخصی دارید؟ اگر اینطور هست بفرمایید ما میشنویم.
خواهش میکنم. من در مورد اون گزارشی که به اصطلاح دکتر میر حسینی فرمودن،
بله.
اصل گزارش درست صحیح هم هست که یحیی بن خالد برمکی میاد پیش هارون و اون حرف رو میزنه، اما حرف سر تحلیل این جمله است که این حرفی که هارون گفت به یحیی که ما پدرش رو کشتیم بسه، این حاکی از تغییر ایدئولوژیک نیست، این تغییر تاکتیکه. یعنی خلفای بنی عباس یا خلفای بنی امیه در اصل دشمنیشون با اهل بیت تردیدی وجود نداره، اما خب به شرایط زمان و مکان تاکتیک ها رو و روش ها رو تغییر میدادن و اون زمان امام رو برای مقابله و دشمنی با امام راه زندان کردن امام کاظم رو پیش گرفتن، اما در زمان امام رضا غرض و هدفشون این بود که به لحاظ علمی امام رو منکوب بکنن و به یه نحوی مجالس مناظرات رو برقرار بکنن.
این میتونه بر اساس مقتضیات روز باشه جناب استاد طباسی.
یعنی بله. تغییر ایدئولوژیک نیست، تغییر تاکتیک و روش هست که البته امام رضا به بهترین نحو این توطئه‌شون رو خونسا کردن و لذا به امام رضا یکی از القاب امام رضا است عالم آل محمد، دقیقاً روی همین نکته اشاره داره.
بله بسیار خوب. عرض کنم که جناب استاد طباسی، بر صورت اون چه که در ارتباط با مناظرات امام رضا علیه السلام بسیار حائز اهمیت هست، یکی تسلط ایشان به زبانهای متعدد هست. با عالمان هر آیین و هر قومی که صحبت میکنه با زبان خود اونها صحبت میکنه. اگر با عالمان زرتشتی صحبت میکنه، تسلط دارد به زبان سریانی، تسلط دارد به زبان قوم یهود، تسلط دارد به زبانی که علمای مسیحی به کار میبرن. عرض کنم که و بعد موضوعاتی که مطرح میشه، بحث خلقت و آفرینش جهان هست، بحث توحید هست، بحث صفات باری تعالی هست، بحث جبر و اختیار و امامت هست، بحث تفسیر آیات گوناگون قرآن هست که من فکر میکنم که در این دوره هست که آرام آرام جوامع اسلامی علاقمند میشن به نوعی جناب استاد طباسی عزیز کند و کاو بکنن در ذات اقدس الهی. بحث فضائل اهل بیت مطرح هست، بحث احادیث هست، بحث دعا و احکام دین. به هر حال هم میخوام عرض بکنم به لحاظ زبانی و قومی، هم به لحاظ بحث تعدد و اهمیت موضوعاتی که مطرح میشه، من در ابتدای عرایزم زمانی که سخنم را آغاز کردم اشارتی داشتم به وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعی دوره مأمون عباسی. این دوره دوره عقل‌گرایی هست،
چون اون چیزی که در کتاب‌های فرق و ملل و نهل نوشته شده
بله.
و در سایر متون در زمان مأمون و در زمان امام رضا علیه السلام تقابل دو تفکر عقل‌گرا و اهل حدیث بود
بله.
این دو تفکر به شدت با هم در تقابل بودن. مسئله خلق قرآن، مسئله قدم قرآن، که آیا قرآن مخلوق یا قرآن از قدیم بوده و کلام الهی است
بله.
و به اصطلاح مسئله جبر و اختیار، مسئله اراده و سایر مباحث کلامی در اون زمان به شدت رواج داشت و این رواج بودنش هم یعنی منجر به درگیری ها می شد و این مسئله رواداری دینی که مطرح شده بود، این مسئله اصلا رواداری دینی ما در اون زمان مشاهده نمی کنیم. ما از اون طرف می بینیم توسط هارون، توسط مأمون، توسط معتصم و سایر خلفای بنی عباس تا قبل از متوکل، اکثر علمای اهل حدیث مثل احمد ابن حنبل، مثل یحیی ابن معین، مثل سفیان ثوری، مثل ابن ابی شیبه، خیلی از اینها به اصطلاح شلاق خوردن، زندان رفتن و طرفدارای اینها یا تبعید می‌شدن یا زندان می‌شدن. یعنی قضیه بسیار بسیار بحرنج بود و به اصطلاح جو حاکم جو اعتزالی مذهب و عقل‌گرایی بود و از اون طرف هم اینها با هم در تقابل بودن. از اون طرف هم امام رضا علیه السلام درگیر بودن با یک سری از فرقه‌های انحرافی درون شیعی
بلی.
یعنی در آن واحد امام رضا اهم از اون طرف بحث عقل‌گرایی و حدیث‌گرایی مطرح بود و از طرف دیگه در میان شیعیان جریان فتحیه بود، جریان واقفیه بود، جریان غلو و غالیانی بودن که تفکرات افراطی رو مطرح می‌کردن. امام رضا علیه السلام در این شرایط و میشه گفت شرایط بسیار بسیار سختی که به سر می‌بردن، تونستن با اون مناظراتشون در مسائل امامت بالاخص که دو جنبه رو بیشتر امام در نظر داشتن، یک مسئله نص و اینکه مقام امامت مقام الهی است نه مقام زمینی
بلی.
و دوم مسئله شؤونات امام هست که امام رضا علیه السلام میبینیم در دوره امام یک سری از شؤونات امام به عنوان امامت عامه مطرح میشه که قبل از امام رضا مطرح نبوده و علنی نبوده. یکی از اونا همین مسئله بود که شما اشاره فرمودید، مسئله معرفت لغات و اینکه امام به تمامی لهجه ها و به تمامی سخنان صحبت میکردن. من لازم میدونم اشاره داشته باشم به یک در کتاب تاریخ حبیب و سیر نقل شده از عباسلت خیروی که عباسلت نقل میکنه که امام رضا در سخن گفتن شیواترین فرد و داناترین مردم هر زبان و لغتی بود. یعنی امام به همون لهجه هم صحبت میکردن وقتی که با کسی صحبت میکردن که اهل به اصطلاح عرب نبود. و بعد تعجب میکنه اباسل وقتی که میبینه شخصی از سند، از شبه قاره هند میاد خدمت امام رضا و امام رضا با زبان سندی و با لهجه سندی باهاش صحبت میکنه. و بعد از اینکه این سوال و جواب تمام میشه تعجب میکنه اباسل و خطاب میکنه به امام با حالت تعجب که مگر شما بلد هستید با این لهجه و با این لغت صحبت بکنید؟ امام رضا فرمودن که اوتینا فصل الخطاب و هل فصل الخطاب الا معرفت اللغات. به ما فصل الخطاب داده شده و فصل الخطاب چیزی جز دانش زبانها و لهجه هاست. خب ببینید در اینجا امام دارن شؤونات امام رو مطرح میکنن و این یکی از مباحث مهمی است که در ثبت شده و بهش کمتر توجه شده. و از اون طرف هم میبینیم امام مباحثی رو در باب توحید و در باب صفات الهی مطرح میکنن که این ناظر هست به درگیری های بین معتزله و اهل حدیث، یعنی اونایی که حدیث گرا هستن و اون طرف هم عقل گرا هستن و هر کدوم با نگرش خاص خودشون قرائت های خاصی رو دارن از صفات الهی.
خیلی سپاسگزارم همراهان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با ویژه برنامه سپهر امامت. فاصله میگیریم و بحثم رو با دو مهمان محترم برنامه ادامه خواهم داد.
جاودان جان جهان خورشید عالم تاب، جاودان جان جهان خورشید عالم تاب. این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک، یا علی موسر رضا دریا.
جناب دکتر میرحسینی عزیز، خواهش میکنم که شما دیدگاهتون رو بفهمید ببینیم که بحثمون به کجا میرسه.
بسیار خوب. اما مطلبی که جناب آقای دکتر طبسی اشاره کردن مبنی بر خلق قرآن، خب بحث درباره خلق قرآن خب وجود داشت، ولی یکی از اشتباهاتی که در مورد زندگانی حضرت رضا میشه اینه که مأمون در سال 216 هجری قمری بحث خلق قرآن رو پیش میکشه و اون جریان مهنت و اون تفتیش عقاید رو راه اندازی میکنه. ما قبلش بحث خلق قرآن رو خیلی به صورت پررنگ در تفکرات مأمون نمیبینیم. خب سال 216 هم زمانی بود که خب حضرت رضا علیه السلام در قید حیات نبودن. اما اون صحبتی که جناب آقای طبسی اشاره فرمودن، بله همچون گزارش رو ما داریم. ما دو روایت رو از حضرت رضا به نقل از احمد ابن حنبل میبینیم، به نقل از حضرت رضا، یکی در باره ماهیت ایمان و دیگری در باب همین روایت سلسله الذهب، که در پایان احمد ابن حنبل اشاره میکنند که لو قرأ هذا الاسناد على مجنون یا على سم لبرئ، یعنی اگر این سلسله سند بر یک مجنونی یعنی دیوانه یا بر یک گنگی خوانده شود او شفا پیدا میکنه. و ببینید فقط در مورد یک سلسله سند یک حدیث از حضرت رضا
بله.
اشاره میکنه. علاوه بر این روایت ها و گزارش هایی رو ما داریم در باب فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام که واقعا جالب توجه و مطمئن نظر باید باشه.
بله بسیار خوب. جناب استاد طبسی هستادی هم اگر در پاسخ دیدگاهی دارید بفرمایید با میشنویم.
میدونید در زمان مأمون و در زمان هارون کلن اهل حدیث به اصطلاح یک پارچه بودن تا زمانی که اون مسئله مهنت که پیش اومد اهل حدیث خودشون دو گروه شدن که حالا در جای خودش باید مفصلن بحث بشه. اما در باره شخصیت علمی امام رضا علیه السلام من دیگه دو تا نکته رو خواستم عرض بکنم. همون گونه که برادر عزیز ما دکتر میرحسینی هم فرمودن، من یه تکمیله داشته باشم به فرمایشات از این بزرگوار. امام رضا در خود مدینه هم وقتی که حضور داشتن صاحب مقام افتا بودن و میدیدن که امام رضا در مسجد النبی به تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام پرداختند. ببینید گزارشی است در کتاب تذکرة الخواص سبط بن جوزی صفحه 315 به نقل از تاریخ واقدی که نقل میکنن که در مورد امام رضا و کان ثقتن یفتی به مسجد رسول الله و هو ابن نیف و اشرین سنه، در حالی که امام 20 و اندی از عمر شریفشون میگذشت در مسجد رسول الله فتوا میدادن. یعنی این یکی از نکات بسیار بسیار مهمی است که مورد غفلت قرار گرفته در مورد شخصیت علمی امام رضا، که امام رضا در همون جوانی خودشون در مسجد رسول الله فتوا میدادند و فقه اهل بیت رو مطرح میکردند. و همچنین گزارشی است از آقای ابن اسیر جزری مجد الدین صاحب کتاب جامع الاصول فی آثار رسول. ایشون ذیل یک روایتی وقتی که میرسه به نام مبارک امام رضا با احترام از امام رضا یاد میکنه و میگوید و الیه انتهت امامت و شیعت فی زمانه، در مورد مقام علمی امام رضا این نکته رو بیان میکنه که امام رضا کسی بود که در قرن دوم هجری دین پیغمبر رو احیا کرد. از امام تعبیر میکنه به محی سنت، احیا کننده و زنده کننده سنت. و این نکته ایست در جای خودش جای به اصطلاح جای بحث و تأمل داره که بله. یک عالم بزرگی داره این گونه از مقام علمی امام یاد میکنه. در کتاب جامع الاصول جلد 9 صفحه 274 این مسئله رو نقل میکنن. اون نکته ای هم که باز آقای دکتر میرحسینی فرمودن نسبت به حدیث سلسله تزلحت، این اظهار نظرها رو دارن و دقیقا بعد از احمد ابن حنبل هر کدوم از علمای وقتی که میخواستن اظهار نظر بکنن نسبت به حدیث سلسله تزلحت جملات احمد رو تکرار میکردن که لو قرأ هذا الاسناد على مجنون لبر امن جنته، این که این نشون دهنده مقام امام رضا است. اما نکته ای که اینجا ابهام داره و جای سوال جدی و جای تأمل داره این است که چرا محدثین بنام در اون زمان مثل محمد ابن اسماعیل بخاری یا مسلم ابن حجاج نیشابوری که هر دو صاحب کتاب صحیح هستن و معتبرترین کتاب هم هست بعد از قرآن کریم، چرا این دو نفر که معاصر امام بودن حتی یک روایت از امام رضا نقل نکردن و یا حداقل حدیث سلسله الذهب رو چرا از امام رضا نقل نکردن و متاسفانه هیچ کدام میراث علمی امام رضا علیه السلام و رو در حد یک اشاره نقل نکردن؟ فقط بین سیاه سته آقای ابن ماجه در سننشون جلد 1 صفحه 15 حدیث سلسله الذهب رو نقل کردن، اما با تغییری که در محتوای اون انجام دادن. یعنی سند همون سند طلایی است اما محتوا حدیث ایمان هست که ایمان و معرفتون بالقلب و عملون بالالکان و اقرارون باللسان، این رو فقط نقل کردن. اما هیچ کدام از ساحست نه میراث فقهی و میراث کلامی امام رو نقل کردن و حتی همین حدیث رو هم دریغ کردن که این جای تأمل خودش داره.
بله درود بر شما جناب استاد طبسی عزیز. آقای دکتر شما اگر مطلب خاصی پیرامون فرمایشات آقای طبسی دارید بفرمایید که
بسیار
بنده پایان ببرید.
بسیار بنده خیلی خوشحالم که این گفتگو یه حالت مناظره به خودش گرفته و شاید بتونیم بگیم که ما داریم همون سیره حضرت رضا رو در مناظرات پی میگیریم. من احساس میکنم جناب آقای دکتر طبسی اشاره‌ای که فرمودن که در مدینه هم حضرت به افتا می پرداختن در تقابل با اون صحبت بنده باشه که دیباچ فرمود که من تا کنون، چون در مرو زندگی می کرد دیباچ، من تاکنون علی ابن موسی رضا رو در مناظرات ندیده باشم. من احساس می‌کنم گفتار جناب آقای دکتر در تقابل با این صحبت بنده باشه، ولی بنده اشاره می‌کنم به همون جمله‌ای که جناب آقای دکتر اشاره کردن، به این که حضرت رضا در مدینه بیشتر عهده‌دار منصب افتا بودن و خب می‌دونیم فتوا مربوط به مسائل بیشتر و عمدتاً فقهی است. خب چون در مدینه ارباب مذاهب دیگر وجود و حضور نداشتن و خب شهر مدینه یک شهر بسته‌ای بود، امکان این که حضرت وارد گفتگوهای کلامی ارزم به حضور شما اعتقادی بشه وجود نداشت. بیشتر حضرت در مدینه به گفتگوهای فقهی و درون دینی اشاره می داشتن، ولی در مدینه با فراهم آمدن گفتمانهای و دیالوگهای دینی حضرت رضا به مسائل اعتقادی بیشتر روی آوردن. جناب آقای دکتر به فرقه فتحیه اشاره کردن. ما چون می دونیم فتحیه و ارزم بودور شما واقفی ها که میشه گفت جزء بدندیشان شیعه بودن، اینها برای آزمودن علی ابن موسی رضا که آیا ایشان امام هست یا نه می آمدن و سوالات فقهی رو از امام رضا می پرسیدن و یکی از دلایلی که اشاره میشه در مدینه حضرت به افتا می پرداختن بسیار از مسائل واقفی ها و فتحی ها رو جواب می دادن.
بله، عرض کنم که جناب دکتر من فقط یک نکته رو میخوام اشاره بکنم مجددن، اونم این است که فضای حاکم بر ایران به طور کلی بسیار متفاوت با سرزمین حجاز بکر دست نخورده است با به قدرت رسیدن بنی امیه و فتوحات بسیاری که انجام میدن، از ناحیه شرق تا رود سند پیش میرن، در این سو تا اندلس پیش میرن و خود این زمینه و بستری رو فراهم میکنه برای ورود آیین‌ها، تفکرات و باورهای خاص. ضمن این که جناب دکتر من گمانم بر این هست که چه در دوره بنی امیه چه در دوره خلفای بنی عباس، البته نگفته نماند که در دوره‌های شاهد این هستیم که تعصب ورزی‌هایی وجود داره، فضای بسته فکری وجود داره، شدت و حدت به خرج داده میشه، اما عرض کنم که از این چند فصل اگر عبور بکنیم تضاد با آرا وجود دارد در جوامع اسلامی، مخصوصا در ایران، مخصوصا در خراسان بزرگ. یکی دو دقیقه تا پایان برنامه نهایتا فرصت داریم، خواهش میکنم که یک دقیقه شما بفرمید که در نهایت استاد طبسی هم جنبندی داشته باشن.
بسیار خوب، من صحبتهای حضرت عالی رو کاملا میپذیرم، فقط نباید نقش نهضت ترجمه و تأسیس بیت الحکمه رو
قطعا ابزاریست که کمک بله. میکنه به شکلگیری این فضا.
بله. در اواخر حکومت بنی امیه نهضت ترجمه به وجود میاد و در دوره دوم حکومت هارون الرشید که من بهش اشاره کردم یه تغییراتی رخ داد، این نهضت ترجمه واقعا پررنگ میشه و کتابهایی از زبان یونانی، هندی و ایرانی به زبان عربی ترجمه میشه و باعث ورود این تفکرات میشه. نهضت تأسیس بیت الحکمه که حالا برخی از اون به دانشگاه یاد میکنن و برخی به کتابخانه، که فکر کنم این دیدگاه اخیر به حقیقت صائب تر باشه، یک کتابخانه های فراهم اومد به خصوص در شهر بغداد که مایه رشد و تعالی فکری مسلمانان شد، گرچه نباید به اثرات منفی که بعضن این تفکرات بر روی فرهنگ اسلامی داشت نادیده گرفت.
درود بسیار از شما و توضیحات مفیدتون. جناب استاد طبسی عزیز، ما یک دقیقه و نیم فرصت داریم. حضرت عالی، خواهش میکنم که جنبندی بفرمایید از آغاز بحث.
من به عنوان نکته پایانی خواستم عرض بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اولا چون به اصطلاح در ایام شهادت امام رضا این برنامه پخش میشه، اولا ببینیم که غالب علمای تعبیر شهادت رو دارن نسبت به امام رضا علیه السلام و تعبیر میکنن استشهد علی ابن موسی رضا به سناباز که یکی از محلات قدیم طوس هست، و این نکته ایست که جای تأمل و فکر کردن داره که خود علمای بزرگی مثل حاکم نیشابوری در کتاب تاریخ نیشابورش این تعبیر رو نسبت به شهادت جانگوداز امام رضا داره. نکته دوم در مورد توسلات علمای هست به قبر شریف امام رضا. یعنی ما میبینیم اولین کسانی که به زیارت قبر امام رضا علیه السلام اومدند علمای و اهل حدیث در نیشابور بودند که اومدن به پابوسی قبر امام رضا، مثل ابن